الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وافرغ امري الى الله ان الله بصير بالعباد فقيل انها تأتي بمعنى الاستفهام المجرد نحو ان تريدون ان تسألوا رسولكم ولا تدخلوا ام المنقطعة على مفرد. بحث در ام منقطعه بود در ذیل مطلب دوم که عرض کردیم ام منقطعه به تعبیر ایشان به سه حالت استعمال داره، یا مفید معنای اضراب مجرد است، یا اضراب همراه استفهام انکاری، و یا اضراب همراه استفهام طلبی به معنای طلب الفهم. در پایان این بحث ها را نرسیم، این مثال رو بخوانیم. ایشان می‌فرمایند که گاهی به معنای استفهام مجرد می آید، البته تعبیر به قیل می کنند. عزیزان بفرمایند آیا ایشون این حرف را قبول داره یا نداره؟ استفهام مجرد یعنی مجرد از چی؟ مجرد از اضراب دیگه، یا اضراب است اینجا یا استفهام، یعنی اضراب نباشد مجرد از اضراب این استفهام به تنهایی باشه. خب ایشون قبول داره یا نه؟ ظاهرش اینه که قبول نداره. چرا؟ احسنتم، چون صفت آوردشون برای معنا الذی لا یفارقها، فرمودن این معنای ام منقطعه که جدا نمی شود از ام، اینجا هم خب نسبت به قیل میدن، طبیعتا خود ایشون نباید قبول داشته باشه، چنانچه این آیه شریفه رو حمل بر معانی دیگر کرده اند. مثال هایی هم که بعدا به شعر زده شده برای استفهام مجرد، مجرد از اضراب، اونها رو هم آقایان حمل بر متصله یا منقطعه کردن. حالا ایه حالون بعضی گفتن در این آیه شریفه ام تریدون ان تسألو رسولکم، اینجا ام به معنای حل هست، ام تریدون ان تسألو رسولکم، این حل تریدون ان تسألو لکم، آیا میخواهید از پیامبر خودتان سوال کنید، تقاضا کنید، این تقاضای نامعقول رو بکنید از پیامبر خودتان، کما سئل موسی من قبل، همچنان که حضرت موسی پیش از این ازش این درخواست نامعقول شده بود. خب خیلی معطلی نداره، اینها به معنای حل میدانن، اما اگر قبل آیه شریفه رو هم دوستان دقت بکنن، حمل بر معنای دیگر هم طبیعتا ممکنه بشه. این تتمه یک از مطلب دوم باقی مانده، اما مطلب عرض به خدمت دوستان سوم در پایان بحث ام منقطعه. در ام منقطعه نسبت به این که آیا عرض به خدمتون ام منقطعه حرف ابتدا است یا عاطف، اختلاف. این در متن کتاب نیست، خب من اشاره میکنم چون بی ارتباط به بحث ما هم نیست. حکمی که ایشان در مطلب سوم مطرح میفرمایند این هست، ام منقطعه وجوباً دائماً و اجماعاً بر مفرد داخل نمی شود. مفرد هم در مقابل جمله هست، یعنی دائماً بر سر جمله میاد. در این مطلب هم اختلاف نظری نیست، چون میگه اجماع محققه، البته قبل از ابن مالک اجماع محققه هست. عرض به خدمت عزیزان، عرض کردیم که ام منقطعه رو جمهور آقایان حرف ابتدا می دانند، لکن بعضی مثل جناب ابن جنی می فرمایند که ام منقطعه حرف عاطفه. می خواهیم عرض بکنیم این نکته‌ای که عرض کردیم ام منقطعه بر مفرد داخل نمی شود مبتنی بر این اختلاف نیست، اینو توجه کنن دوستان، چون ابن مالک هم به همین اشتباه افتاده دیگه، گفته اگر ما ام منقطعه را عاطف بدانیم خب هیچ اشکالی نداره بگیم بر سر مفرد هم میاد، عطف مفرد بر مفرد میکنه. جمهور که میگن حرف ابتداء، طبیعتا دلیل این که قائلند عم منقطعه بر مفرد نمی آید و دائما بر جمله میاد روشن خواهد بود. خب میدانید هر حرف ابتدایی یبتد او بعد حل جمل دیگه، هر حرف ابتدا کنه حرف ابتدا کنیه معناش همینه، یعنی بعدش جمله آغاز میشه، کلام مستقلی قرار میگیره از لحاظ اعرابی. اگر ما حرف ابتدا بدانیم هیچ مشکلی خاصی نداریم. یا طبق مبنای بصریون که قائلا به این که ام منقطعه دائما و بلا استثناء مفید معنای استفهامه، خب اگر این حرف رو هم بزنیم دوستان بفرمان باید بر مفرد داخل بشه یا بر جمله؟ بر جمله، به خاطر اینکه استفهام لا یدخل الا علل جمله، استفهام بر جمله، استفهام از مفرد که معنا نداره. مثلا من میگم از ایدون، از ایدون چه؟ استفهام از مفرد معنا نداره. لذا مثل بصری ها هم که قائلن به این که دائما متضمن معنای استفهام هست، این هم باز روشنه دلیلش که چرا آقای میگن بر جمله باید داخل بشه. لکن مثل جناب ابن جنی هم که قائل است به این که ام منقطعه ام عاطفه هست، دلیلش برای این که واجب بر جمله داخل بشه چه چیزیه؟ دوستان بفرمایید. اگر ما امر و ام عاطفه بدانیم، دلیل من برای این که واجب است بر جمله داخل بشه دوستان بفرمایید چه است؟ اجماع. نگفتیم اجماع وجود داره در اینجا؟ خاطرشون هست دوستان در سطور اولیه مباحث کتاب، در اونجایی که حمزه رو میگفتیم حمزه نداء هست در قسم اول، ایشان گفت حمزه نداء برای نداء قریب دیگه. البته جناب ابن خباز نقل عن شیخه، از استاد خودش نقل کرده که برای متوسطه، بعد ایشون فرمودن و هذا خرق الاجماع، هم همون بحثی کردیم، یه اشاره کردیم، گفتیم بعضی اجماع را حجت میدونن دیگه در ادبیات، این بحث اصول ادبیاتی است. خب اگر کسی اجماع رو حجت بدانه، خب خلق اجماع نمیتونه بکنه دیگه، اجماع رو نمیتونه بشکافه. و ما عرض کردیم این قضیه قضیه است اجماعی، اتفاق نظر ادبا بر این هست، حداقل اهل بصره و کوفه. پس دلیل جناب ابن جنی عرض به خدمتتون که در این مورد میشود عرض به خدمت شما اجماع، در این مورد می شود اجماع. خلاصه بکنم عرائض رو. حکمی است مبنی بر این که ام منقطعه واجب است دائما بر جمله واقع بشه اجماعا و نه مفرد. بعد یک توضیحی دادیم نسبت به این که خب چرا باید بر جمله داخل بشه. گفتیم جمهور ادبا که نظرشان این است که ام منقطعه حرف ابتداء روشن است که چرا بر جمله باید بیاد، چون حرف ابتداء دائما بعدش جمله قرار میگیره. همه آقایان بصری یک دلیل دیگه هم میتونیم براشون مطرح بکنیم، چون اینها امر رو متضمن معنای استفهام میدونن. خب استفهام دائما بر سر چی میاد؟ بر سر جمله میاد. این دلیل جمهور ادبا که نسبت به بصری ها ما دو دلیل کنده مطرح کردیم. اما ابن جنی هم که ام منقطعه رو عاطف میدانه میگه دلیل دخولش بر جمله بله اجماع است، دلیل دخولش بر جمله اجماع است. البته ما به نظر اون میرسه برای ابن جنی دلیل دیگری هم ممکن انسان بتوانه بیان بکنه، به معنای اضراب یه مقدار عنایت بشه. عرض به خدمتتون که ممکن هست بتوانیم دلیل دیگری مطرح بکنیم که جای تأمل داره. بعد از این مطلب ایشان می‌فرمایند که جناب ابن مالک این اجماع را خرق کرده، شکافته است. عزیزان بفرمایند با توجه به نظری که عرض کردیم و گفتیم این نظر نظر اجماعی است، در مثال انها لعبلون امشاؤن برای شاؤن آیا ما لازم هست مبتدای در تقدیر بگیریم یا لازم نیست؟ لازمه دیگه، چون اگر مبتدا در تقدیر نگیریم شاء میشود مفرد، خب این حکم دچار مشکل میشه. به همین خاطر بود که ایشان گفتن بل احی شاءون، مبتدا در تقدیر گرفتن. اما جناب ابن مالک گفته است که هیچ نیازی نیست که ما در این مثال مبتدا در تقدیر بگیریم. و ایشان گفته است که ام منقطع، ام عاطفه است که از جمله عاطف هایی است که عطف مفرد بر مفرد میتوانه بکنه. ازایشون مخالفت ما اجماع کرده دیگه، خرق اجماع کرده. این نکته اول در بیان جناب ابن مالک که عطف مفرد بر مفرد می کند، لذا در این مثال تقدیر مبتدا لازم نیست. نکته دوم، دوستان بفرمایند اگر ما گفتیم که در این مثال و مثل این مثال تقدیر مبتدا جایز نیست، در مقابل دیگر از آقایان که میگن تقدیر مبتدا لازم هست، بفرمایند ترجمه و تصویر مثال تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ آیا فقط تفاوتش در اینه که اونها مبتدا رو در تقدیر میگیرند، ابن مالک نمیگیره همین مقدار، یا نه معنا و تصویر مثال متفاوت میشه؟
متفاوت
چطور؟
با این میشه دیگه سوالی نمیشون چه خواهد این لحاشا دیگه ابن نیست این میگه دیگه رفی پیدا کرده.
خب نتیجه چه میشود؟ نتیجه این می شود که دیگه اینجا در این مثال ام ما متضمن منقطعه که هست، همه آقایون قائلن به منقطعه بودن، متضمن معنای استفهام نیست. یعنی نمی توانیم قائل بشیم به این که در اینجا ام منقطعه متضمن معنای استفهامه. چرا؟ چون جناب ابن مالک نظرش اینه که بعد از ام مفرد وجود داره. عرض کردیم لا یدخل الاستفهام علل مفرد، بر استفهام که معنی نداره بر مفرد داخل بشه. ولذا ایشان در اینجا در این تراکیب قطعا ام منقطعه رو متضمن معنای استفهام نمیدانه. وقتی متضمن معنای استفهام ندانست، ترجمه و تصویر مثال تفاوت میکنه. دیروز عرض کردیم انها لعبلون، خب انها لعبلون به متکلم چه زمانی میگه؟ زمانی که یقین داره به این که اون اشباهی که داره از دور میاد ابل هست. بعد برای شک ایجاد میشه، میگه ام شاءون، که معناش بل احیه شاءون بود دیگه. چون معنای استفهامی وجود داره، ما عرض کردیم بعد از یقین به ابل بودن شک به شاد بودن پیش میاد. اما در بیان جناب ابن مالک بعد از یقین به ابل بودن چه حالتی پیش میاد برای متکلم؟ یقین به شاد بودن، یقین به شاد. یعنی در اینجا دیگه شک نداره، یقین اول از بین میرود تبدیل میشه به یک یقین دیگه، نه تبدیل میشود به شک. چون ما استفهامی در مقام نداریم دیگه. معنا این میشه انها لعبلون ام شاءون، یعنی انها لشاءون، چون عطف به ما قبل هست دیگه. خب عامل از لحاظ معنوی اعاده میشه. علاقه یا حال نکته اول این که ایشان میفرماید عطف مفرد در مفرد میکند ام منقطعه، و در مثال هم تقدیر مبتدا لازم نیست، خرق اجماع کرده. نکته دوم این که عرض به خدمت عزیزان، با توجه به این نکته ای که ایشون میگه و عطف مفرد بر مفرد در اینجا جائز میشود، دیگه ما اممون متضمن معنای استفهام نخواهد بود. نکته سوم، بیان و استدلال جناب ابن مالک هست. ابن مالک برای مطلب خودش استدلال کرده است این مثال از مثال های عرب انها لعبلن انشاهن. ابن مالک ما یک همچنین مثالی در زبان عرب داریم، استعمال شده است دیگه. شمای مخالفین من ابن مالک در این مثال دیگه نمیتونید مخالفت بکنید، چون اعراب نصب شاهن دلالت میکنه که عطف بر شده است. بله؟ بر ابلن عطف شده است، بر عرض به خدمتتون که ابلن. این نه هنا را اگر این نه هنا کنند این مشکلی دارد، مثال من درست ننوشتم، ان هناک هناک باید ظرف باشه که ابلن اسمش قرار بگیره به عنوان منصوب. ان هناک لا ابلن ام شاء شاء که منصوب معلوم میشه عطف شده است به مفرد دلالا اعراب چی رو گرفته؟ اعراب مفرد رو دیگه مرفوع نیست که شما بتوانید خبر بگیرید برای مبتدای محذوف. ابن هشام دو اشکال میکنه، شاید روشن باشه برای دوستان. خصوصا اشکال دوم، اشکال اول این است که اصل ثابت بودن این مثال در زبان عرب مشکوکه. حتیشون قطعا رد نمی کنه به نحو مسلم، میگه مشکوکه. خب به مثالی هم که ثبوتش در نزد عرب مشکوکه، اصلا معلوم نیست این مثال رو عرب استعمال کرده است یا نه، نمی توانیم استناد عددی رو کنیم. مثالی که قطعا عرب استعمال کرده باشه اما احتمالات ترکیبی درش متعدد باشد قابل استناد نیست، چه برسد به مثالی که بله اصل روایت و نقلش مورد شک باشه. اشکال دومی هم که ایشان می‌فرمان این هست، مشکلی دوم این هست که شما در اینجا می‌توانید شاعن رو مفعول به بگیرید برای عنای مقدر، اونجا خبر گرفتید برای مبتدای مقدر، اینجا هم مفعول به می‌گیریم برای تفران از دان عرام. اگر مبنای ما این شد که عرمان قطعه واجب است بر جمله داخل بشه، در این مثال هم قابلیت تقدیر به نحوی که جمله ایجاد بشه وجود داشته باشه، خب ما نمیتونیم از مبنای خودمون که دست برداریم. عبارت میشود از لحاظ ترکیبی ذل وجهین، یکی اینکه شاعن عطف بشه به ابلن طبق بیان جناب ابن مالک، و یکی اینکه مفعول به باشه برای فعل مقدر. عبارتی هم که احتمالات ترکیبی درش متعدد بود برای اثبات یک ترکیب به فرمان دوستان به درد نمیخوره دیگه. اذا جاء الاحتمال بدتر از استدلال. دقت کنید این مقدار رو بخونیم تا وارد تنبیهان بشیم. ولا ترخل عمل منقطعه على مفرد، این مفرد در مقابل جمله است، داخل نمیشه عمل منقطعه بر مفرد. ولهذا قدر المبتدع، این قدر و فاعلش نهاد هست اجماعا، همه نهاد. البته عرض کردیم اجماع قبل ابن مالک محقق شده دیگه، و به همین خاطر در تقدیر گرفتند جمیع آقایان نحوی مبتدا را فی انحال ابرون امشاون، گفتن بل احیشاون دیگه در صدر صفحه داشته. ایشان می فرمد و خرق ابن مالک فی بعض کتبه اجماع نحویین، جناب ابن مالک در بعضی از کتاب‌های خودش اجماع نحوی‌ها را شکافته است. فقال لا حاجت الى تقدیر مبتدا، گفته است نیازی نیست به تقدیر مبتدا، عم منقطع میتونه بر مفرد داخل بشه. و زعم، توضیح میده ایشون که ایشون عم منقطع را عاطفه میدانه و چون عاطفه میدانه خب اشکالی نداره مثل خیلی از عاطف‌های دیگه عطف مفرد بر مفرد بکنه. و زعم انها تعطف المفردات کبل، گمان کرده ابن مالک که انها این ام عطف میکند مفردات را مانند بل اضرابیه. و قدرها هنا به بل دون الهمزه، و فرض کرده از ابن مالک این ام را هنا، هنا یعنی چه؟ این در این مثال خاص دیگه، در این مثال مذکور به بل به معنای بل دون الهمزه، بدون همزه استفهام، یعنی دیگه عم منقطعه ما در اینجا متضمن معنای استفهام نیست، با توضیح که عرض کردیم استفهام بر مفرد داخل نمیشه. و استدل به قول بعضهم، استدلال کرده ابن مالک به قول بعض عرب که گفتن ان هناک لا ابلا امشاء بالنصب. خب استدلال هم روشنه دیگه، ایشون گفته شاعن عطف به ابلن به دلیل این که شاعن مثل ابلن نصب گرفته. خب اعراب شاعن وقتی شد مثل ابلن بنابر تبعیت طبیعتا مفرد در مفرد عطف شده دیگه، معنا نداره جمله بر جمله عطف بشود بعد مفردی، عرض به خدمت عزیزان، مفردی اعراب مفرد معطوف علیه رو بپذیره، این دیگه معنا نداره. مفرد در جمله معطوف اگر بخواد اعراب پذیره به خواهش عامل هست، به خواهش عامل بنابر تبعیت نیست دیگه. فان صحت روایته، اگر صحیح باشد روایت این جناب ابن مالک، نقل این جناب ابن مالک، یعنی ما بگیم چنین روایتی عرض به خدمتتون که در زبان عرب ثابت شده، نقل شده است. البته لو همیشون نمیگه دیگه، یعنی برای خود ایشون مشکوکه، برای همین شک کفایت میکنه. فالاولا ان یقدر لشاء یعنی لشائم ناسبون ای ام ارا شائن، شائن رو هم میتونید مجرور بخوانید هم منصوب علی الحکایه دیگه. ان یقدر لشائن یا لشائن ناسبون ای ام ارا شائن، اولا این است که فرض شود در تقدیر قرار گرفته بشه برای شاء یک ناسبی، مثلا بگیم ام ارا شائن ان هناک لعبلن، بعد شک بکنیم که آیا اون چرا که دیدیم گوسفند بوده است یا نه، بعد بگیم ام ارا شائن، بل ارا شائن یه دیگه متضمن معنای استفهام هم هست دیگه، چون مابعد جمله هست و آقایان اجماعا نظرشون این هست که در اینجا ام بر جمله داخل شده. یه نکته درباره اولا عرض بکنیم، این فل اولایی که جناب ابن هشام در اینجا مطرح می‌فرمایند، دوستان میدانن اولا عرض به خدمت شما ممکنه اولای وصفی باشه، ممکنه اولای تفضیلی باشه. بعضی از آقایان اشکال کردن، گفتن در نزد جناب ابن هشام خرق اجماع محظور داره، مشکل داره، دچار مشکل هست، لذا نباید در اینجا اولایشون تعبیر بکنه و بگه فل واجب. عزیزانی مثل دمامینی و دستوقی دارن این مطلب رو دیگه، لکن دوستان میدانن اولا کلن افعل تفضیل، خصوصا این لفظی که دوستان آشنا هم هستن دیگه، ممکنه اولای تفضیلی باشه، ممکنه اولای وصفی باشه. کجا خواندن دوستان این بحث رو اولین بار؟ در صرف ساده دیگه، درسته آخر بحث اسم تفضیل ایشون میگفت افعل تفضیل ممکنه معنای وصف به کار بده، یعنی معنای تفضیل نداشته باشه، که اونجا مثال میزن برای افعل عرض به خدمت افعلی که به معنای صفت مشبه باشد، اشتباه نکنم به احوان دیگه، که میگفت به معنای حین هست صفت مشبه، برای اسم فاعلش هم مثال میزد ظاهرا به اعلم که معناش عالم در مورد خداوند تبارک و تعالی، الله اعلم حیثی از عبد سالته. انا ایهان افعل ممکن است معنای وصفی داشته باشه، در آیات شریفه هم داریم، اون آیه که ما همیشه برای این بحث مثال میزنیم، بعضی از دوستان هم براشون تا به حال مطرح کردیم، اول الارحام بله بعضهم اولا به بعض، در قضیه ارث دیگه، که میفرماد میدانید ارث سه مرتبه داره، اگر از مرتبه اول یک نفر هم وجود داشته باشه به مرتبه دوم هیچ ارثی نمیرسد، همچنین از مرتبه دوم اگر باشه به مرتبه سوم. خب این آیه شریفی میفرماد اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خب این اولویت رو اگر ما معنای تفضیلی بگیریم معنا چی میشه؟ بله؟ معناش چه میشود؟ یعنی اولویت داره دیگه، در صورتی که ما عرض کردیم تعین داره، اگر مرحله اول باشه مرحله دوم نمیرسه. در اینجا اولا اولای وصفیستی یا اولای تفضیلی نیست، پس استعمال حتی در قرآن شریف هم داریم. خب این اولا رو اگر جناب ابن هشام مبناش این باشه که خرق اجماع مشکل داره، اگر مبناش این باشه ما اولا رو چه اولایی میتونیم بگیریم؟ اولای وصفی بگیم، خود به خود میشود معناش واجب دیگه، یعنی متعین، فل اولای فل متعین علی قدرن. اما نه، اگر مبنای ایشان این باشد که خرق اجماع مشکل نداره، اما انسان بهتر است که خرق اجماع نکند، طبیعتا اولا میشود اولای تفضیلی. البته خب آقایون گفتن که در نزد ایشون محظور داره اجماع، ولی خب این ممکنه مسلم نباشه دیگه. در همون خرق اجماع صفحه دوم کتاب هم اونجا برای دوستان توضیح دادیم. یه صلوات بفرستن بحث رو ادامه بدیم. تنبیه. در این تنبیه مطلبی بیان مطرح میشه که که ما در آیه شریفه ام کنتم شهدا اونجا عرض کردیم محضر دوستان. میفرمایم گاهی ام در یک استعمال واحد ممکنه هم احتمال متصل بودن درش برود هم احتمال منقطع بودن. در آیه شریفه ام کنتم شهدا اونجا عرض کردیم ممکن است ام منقطع باشه ممکن است متصله. اگر مخاطبین مسلمین باشن ام منقطعه هست، اگر مخاطبین یهود باشن ام متصله هست. لذا از لحاظ مصداق و استعمال ممکنه اینها با هم به تعبیر تصادق بکنن دیگه، یعنی در یک مورد واحد هم احتمال متصله بودن بره هم احتمال منقطعه بودن. مثالی که ایشان مطرح میکنن در اینجا این آیه شریفه است. قبل از آیه شریفه این هست، دقت کنن این مؤثر در فهم فضای آیه است. قالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده. فاعل قالوا چه کسانی هستن؟ اهل یهود دیگه. خب اهل یهود، بعض اهل یهود میگفتن که لن تمسن النار، آتش جهنم ما رو لمس نخواهد کرد الا اياما معدوده. نقل است در تفاسیر که یکی از انحرافات قوم یهود از روی غرور این بود که بعض اینها قائل بودن به این که آتش جهنم هیچ زمانی به اهل یهود نمیرسد. بعض از اهل یهود هم که اهل گناه و معصیت باشند الا اياما معدوده، چند سواهی چند روزی مورد عذاب واقع میشن و رها خواهند شد. آیه شریفه خب در مقام عرض خدمتتون که رد این نظریه و حرف جماعت یهود، در ادامه آیه شریفه این رو میفرماید خطاب پیامبر که قل اتخذتم عند الله عهدا. اتخذتم این همزه چه همزه ایست؟ همزه استفهامه که چون در کنار همزه باب قرار گرفته همزه باب حذف شده دیگه، اصلش بوده اتخذتم. اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهدا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا از خداوند پیمان و عهدی گرفتی؟ که البته خداوند به عهد و پیمانش بله عمل خواهد کرد، خلف وعده نمی کنه، تخلف نمی کنه از پیمان. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی را که نمی دانید به خداوند نسبت می دهید. خب در این آیه شریفه جناب زمخشری در تفسیر کشاف می فرماید محتمل است ام منقطعه باشه یا ام متصله، اما بیان ام متصله کاملا برای دوستان باید روشن باشه دیگه، با توضیحاتی که نسبت ام متصله و شیوه شناختن و شاخصش عرض کردیم به نظر می رسه اینجا کاملا روشن هست. در صورتی که ام متصله باشه در اینجا استفهام قبل از ام چه استفهامی است؟ بفرمان عزیزان دیگه اینها تمرینه، باید دوستان کمک بکنن. بله یطلب به ها و به ام از تعیین، یعنی همزه ایست که طلب تعیین می شود. حالا این طلب تعیین دیگه در هر ظرفی از استفهام قرار بگیره، چه استفهام حقیقی چه استفهام مجازی تفاوت نمی کنه. البته در اینجا استفهام مجازی است دیگه، پیامبر که می خواست این سوال رو مطرح بکنه برای خودش روشن بود که اونها قولی رو دارن به خداوند نسبت میدهن که علم ندارن به این مطلب، یعنی طرف دوم امرشون ثابت میدانست. لذا این استفهام حقیقی نیست، استفهام تقریری است. انکاری هم که نمیتونه باشه دیگه، چون در انکاری عرض کردیم طلب تعیین معنا نداره. خب پس این استفهام تقریری است، یعنی آیه شریفه میخواد از این اهل یهود اقرار بگیره که آیا خداوند با شما عهدی بسته است یا شما نسبت ناروا دارید میدید. خب به ما اینکه خداوند با شما عهد و پیمانی نبسته، قوم و خیشی با شما ندارد، پس معلوم میشود که شما بله نسبت ناروا میدید. یکی از راه های استدلال قرآن اینه دیگه، در جلسه قبل شده که در جلسه قبل هم داشتیم، معمولا به این شیوه بیان میکنه استفهامی به این شیوه بیان میکند، استفهام تقریری به نحوی که یکی از دو طرف مسلم، وقتی یکی از دو طرف مسلم شد معلوم میشود طرف دیگر ثابته دیگه، مسلم است خداوند با اینها قوم و خویشی ندارد، عهد و پیمان خاصی نبسته است، پس ثابت میشود که اینها قول ناروا بستند به خداوند. پس در این آیه شریفه ام میتواند ام متصله باشه، با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، استفهام هم استفهام تقریری است نه استفهام حقیقی، با توجه به این که نسبت به پیامبر در اینجا جهلی ثابت نیست. بیان دوم این که ام منقطعه باشد. دقت کنن در عبارت مطلبی نداریم، توضیح رو عرض کنیم و روشن بشیم. در صورتی که اینجا معنا رو ما طبق معنای اضراب در نظر بگیریم، ام میشه ام منقطعه. استفهامی که قبل از ام وجود داره دوستان بفرمان چه استفهامی است؟ استفهام انکاریه دیگه، استفهام انکاری است در اینجا، چون عرض کردم استفهام حقیقی معنا نداره، خصوصا اینکه اگر اینجا استفهام حقیقی هم بدانیم در فضای طلب تعیین میره دچار مشکل میشیم. البته میتوانیم به طور دیگه هم ترجمه بکنیم، ولی علی ای حال طلب الفهم نیست در اینجا. استفهام انکاری است، یعنی در این آیه شریفه خداوند میفرماید متخذتم عند الله عهدا، شما از خداوند عهد و پیمانی نگرفتید. این جمله رو که بیان میکنه در اینجا به نحو انکار، در ادامه اضراب میکنه ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. خوب عنایت کنن چون در همینجا هم احتمالات متعدده، من عرض کنم روشن بشه برای دوستان، چون ساده است همه شرح میکنم. پس همزه قبل از ام استفهام انکاری است، از تخصم به منزله من تخصم هست، یعنی شما عهد پیمانی نگرفته. اما خود همزه خود ام منقطعه، چون ام منقطعه گفتیم وجوه معنویش متفاوته دیگه، در اینجا میتواند مجرد اضراب باشد. لذا ما بعد عرض به خدمت شما یک جمله خبریه محض است. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بعد از این دعای شریفه استفهام انکاری میکند که شما عهد پیمانی نگرفتید، این مطلب رو بیان میکنه که شما قولی را به خداوند نسبت میدهید که نسبت به اون قول علم ندارید. خب نه معنای تسلیه وجود دارد نه طلب تعیین، پس ام میشود ام منقطعه. اما ممکنه بگید در اینجا اضراب همراه استفهام هم هست، اضراب همراه استفهام هم هست. جالب اینه که باز اینجا استفهام میتواند انکاری باشد، البته انکار توریخی نه انکار ابطالی، انکار ابطالی معنا را خراب میکنه دیگه، نمیخواد بفهمد شما قولی را که علم ندارید نسبت نمیدهید، نه میخواد توریخ بکنه، یعنی این فعل انجام شده این نسبت دادن و فاعله ملومون سرزنش میشه، و یا این که استفهام را استفهام تقریری بدانه، خواهد اقرار بگیره که شما قول را که علم به اون ندارید به خداوند نسبت داده اید. این هم از بیانی که برای همه منقطعه وجود داره، به نظرم اصلا معطلی ندارد با توجه به این که همه منقطعه برای دوستان کاملا روشنه دیگه. تنبیهون قد ترد و ام محتملتن للاتصال ولنقطاع، گاهی وارد میشه ورود در ادبیات یعنی استعمال دیگه، گاهی استعمال می شود ام در حالی که محتمل است اتصال را و انقطاع را. فمن ذالک قوله تعالی، فمن ذالک یعنی من ورود ام محملتا للاتصال و انقطاع، ذالک رو به ورودی که از پرد و میاد می زنیم دیگه. قول خداوند تبارک و تعالی فرموده است قل اتخذتم عند الله عهدا فلم يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. قال دمخشری، جناب دمخشری در تفسیر کشاف خودش جلد 1 صفحه 158 گفته است یجوز فی ام ان تكون معادله. معادله یعنی متصله دیگه، قبلا در اول بحث داشتیم یکی از نامهای دیگه ام متصله، ام معادله است. جائز می باشد در ام که باشد معادله به معنا ایل امرین کائن. خاطرتون هست می گفتیم که ام متصله ام خدمتتون که به وسیله همزه تعیین ما قبلش یغنی عن عین، ما رو بی نیاز از چی می کنه؟ از ایو استفهامیه. ایشون هم وقتی میگه به معنا ایل امرین کائن، خب معناش همینه دیگه، چون ایو همیشه در مقام طلب تعیین استعمال میشه، ایو همیشه در مقام طلب تعیین استعمال میشه. کدام یک از این دوتا؟ آیا عهد و پیمانی گرفتی یا نسبت ناروا میدهی؟ علا سبیل تقریر، بر سبیل تقریر، بر سبیل تقریر. این تقریر رو ما چه معنا کردیم؟ اقرار گرفتن، استفهام تقریری، استفهام تقریری. لحصول العلم بکون احدهما، لحصول العلم بکون احدهما. این لام دلیل برای چه هست؟ بله، دلیل برای این که چرا ما گفتیم این استفهام علی سبیل تقریر، یعنی حقیقی نبودن استفهام به چه دلیل هست؟ به معنای طلب الفهم نبودن به چه دلیل هست؟ حصول العلم کون احدهما، علمم علم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراد دیگه، به خاطر حاصل بودن علم پیامبر اسلام به بودن یکی از این دو طرف. چون حضرت میخواد اقرار بگیره، خب خودش میدونه کدام طرف ثابته. اونها تقولون علی الله ما لا تعلمون بودن دیگه، این برای حضرت ثابت بود، لذا خب طلب الفهم اینجا معنا نداره، جهل نسبت به پیامبر در این مورد خب ثابت نیست. و یجوز ان تکون منقطعتا، و جائز می باشد که هم در این آیه شریفه منقطعه باشد با توضیحی که از خارج عرض کرده. صلوات بر سلام در اول مباحث عرض شد که ام بر چهار قسم استعمال میشه. اول و دوم گذشت، ام متصله، ام منقطعه که مهمترین موارد استعمال ام بودند، باقی میماند ام زائده و ام عاطفه. اینها رو هم عرض کنیم و رد بشه. سوم از وجوه چهارگانه ام که برای ام استعمالش آقایان میگن ثابت شده است، ام زائده است که جناب ابو زید به تعبیر ایشان نقل کرده. مثالی که ایشان مطرح میفرمایند در مرحله اول همان آیه شریفه افلا تبصرون ام انا خیر. خب در این افلا تبصرون ام انا خیر قبلا عرض کردیم ام متصله هست دیگه، البته بعضی هم احتمال دادن ام منقطعه باشه، لکن نظر سوم و احتمال سومی هم وجود داره، این که ام زائده باشه. ام زائده این قابلیت اسقاط داره، وجود و عدمش اثر معنوی ندارد، لذا عبارت در حقیقت این گونه بوده افلا تبصرون انا خیرون، افلا تبصرون انا خیرون. طبق بیانی که آقایون در اینجا مطرح کردن ما همین گونه توضیح میدیم عبارت رو. این انا خیرون میشود جمله استعنافیه، میدانند دوستان، شاید عرض کردیم تا به حال یک استیناف داریم به نام استیناف بیانی. بیانیون یک تفسیر خاصی از جمله استینافی دارن برای خودشون. هر جمله‌ای که جواب سوال مقدر باشه این جمله رو چه میدانن؟ استیناف بیانی. این جمله رو استینافی میدانن که ما استناد بهش میگیم استیناف. عرض به خدمتتون که بیانی. لذا آقایان گفتن و ظاهر انها به جمله تلسمیه استئنافیه، این جمله جمله استئنافیه علی تقدیر سؤال. وقتی که جناب فرعون میگه افلا تبصرون، آیا شما بصیر نیستید، چنه مخاطبین جناب فرعون سؤال میکنن خب ما نبصرو به چه چیزی بصیر باشیم؟ مراده چون بصیر خب متعلق میخواد دیگه، به چه چیزی بصیر باشیم؟ سوال میکنن خب ما به چه چیزی بصیر باشیم؟ فرعون چی میگه؟ انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، به این مطلب که من بهترم از حضرت موسی که علیه السلام در نزد فرعون انسان پست و از طبقه پایین بود دیگه و نمیتوانست فصیح صحبت بکنه، لا یکاد و یبین. این اگر این معنا رو مطرح بکنیم لذا هیچ جایگاه معنوی برای ام وجود نداره، ام میشود ام زائده، نه معنای اضراب دارد و عرض به خدمتتون نه عطف انا خیر به ما قبلش، بنابراین که متصله بشه صحیح هست چون مشکل معنوی داره دیگه. مثال بعدی هم ایشان مطرح میکنن برای ام زائده به شعری، خب شعر رو باید ترجمه کنیم. از ثالث ان تقع زائدتن، این که ام زائده واقع شود، ذکره ابو زیبن، ذکر کرده است ام به خدمتون که این باز زمین رو بزنید به وقوعی که از تقعو به دست میان، یعنی به وقوع ام زائدتن ذکر کرده است واقع شدن ام زائده را ابو زید. و قال في قوله تعالى افلا تبصرون ام انا خير ان التقدير افلا تبصرون، یه ویرگول بذارن کنارش دوستان، بعد انا خير افلا تبصرون انا خير. ماده بصر مفعول به جمله نمیپذیره، فقط میکنید مگر اینکه به تعبیر خاصی رو برای حالت معنای قول درش ایجاد بکنید، خب اون بتوانیم اون کارو بکنیم مشکلی نداره. این که عرض کردیم ما بیان آقایون رو مطرح میکنیم، این احتمالات دیگر هم هست دیگه در مقام. و زیادت و ظاهرتون فی قول ساعدت ابن جعیه، ایشون میگه زائد بودن ام در این قول شاعر ظاهر است. چرا میگه ظاهرتون؟ بله یعنی ظاهر است در این شعر به خلاف آیه، چون در آیه احتمالات دیگر هم وجود داشت دیگه، ممکنه ام متصله باشه ممکنه منقطعه باشه، لذا به همین خاطر در این آیه شریفه ظهوری ندارد در این که ام زائده باشه، چون ظهور میدانید معنای ظهور چند؟ احتمال راجه، به نحوی که در مقابلش احتمال عقلایی نباشه، در حالی که در این آیه شریفه درسته که ما احتمال زیادت میدهیم اما در مقابلش احتمال اتصال و انقطاع وجود دارد، احتمال اتصال و انقطاع کاملا عقلایی است. عقلایی است یعنی از لحاظ ضوابط ادبی کاملا ثابت هست، حتی ما ممکنه بگیم احتمال زیادت مرجوح باشه در اینجا چون زیادت خلاف هست، اما در این شعر این گونه نیست. در قول ساعدت ابن جعیه، این جناب ساعده کشون گفته ابن جعیه، و جالب این است که بعضی گفتن جعیه، جعیه الهذلی پدر شاعر بوده، بعضی گفتن مادر شاعر بوده، حالا مشخص نیست دیگه. این جعیه چون مثل طلحه و معاویه و اینها قابلیت اینکه نام مرد هم باشه داره دیگه، بعضی گفتن نام پدر شاعر است، بعضی گفتن نام مادر شاعر. یا لنت شعری ولا من جا من الحرم، ام هل على العيش بعد الشيب من ندم، یا حرف نداست به حرف منادا، یا مثلا حرف تنبیه بگیریم. اگر حرف ندا بگیرید منادا شود محذوف بگیرید، اگر ادات تنبیه بگیرید یا تنبیهی خب حذفی نداریم دیگه، برای مجرد تنبیه. لیت برای تمنیست، واو در ولا منجا، واو حالیه، منجا اسم مکان از نجات، یعنی محل نجات، حرم کهنسالی و پیری، حرم کهنسالی و پیری، شیب، شیب هم به معنای جوانی میاد، هم به معنای سفیدی مو که بعضی نقد کردن، هر دو هم میگه مناسبه. ندم پشیمانی، لازمش ممکنه این باشه، اما نه پیری ترجمه نکنه، چون اینجا میگه بعد از شی، بعد از شی یعنی بعد از جوانی یا بعد از سفید شدن مو، که بعد از سفید شدن مو پیری محققه دیگه، درسته؟ ترجمه رو دقت کنن عزیزان. در سیاق یا لیت شعری هم دو ترکیب وجود داره دیگه، بعضی ها شعری رو مصدر معنا میکنن، مصدر مضاف به فاعل، بعضی اسم مفعول به معنای مشعور. این مقدار هم ترجمه و ترکیب ممکنه متفاوت بشه. در بعضی از اشعار که این سیاق داشتیم برای دوستان به نظرم توضیح دادیم، حالا یا در این کتاب یا در کتاب‌های دیگه، فعلا فرصتی نیست. دقت کنن عزیزان. کاش می‌دانستم در حالی که محل نجات از پیری نیست. خب کاش می‌دانستم چه چیزی را؟ این مطلب رو، یعنی جواب این سوال رو، که آیا بر زندگانی بعد از جوانی پشیمانی هست؟ آیا بر زندگانی بعد از جوانی پشیمانی هست؟ هل على العيش بعد الشيب من الندم، من ندم. شاه در زیادت ام هست، بر سر ام هل على العيش، که بین عرض به خدمتتون که اسم و خبر لیته یا بین عامل و معمول اینجا فاصل شده است، شرایط ام متصله و ام منقطعه رو هم نداره دیگه. شرایط ام متصله و ام، مثلا ام متصله خب نه معنای تصفیه دارد در اینجا، نه قبلش حمزه است که یطلب و بها و به ام التعیین، طلب تعیین هم وجود نداره. به طور کلی ام متصل و منقطع میدانن در بین عامل و معمول یا بین دو جزء جمله واقع نمیشه دیگه. الف لام تعریف هم که مورد چهارمه که اصلا معنا نداره، الف لام تعریف که بر سر حرف نمیاد، بر سر حل نمیاد. جناب ابن هشام میفرماد در این شعر، خب عرض به خدمتتون که زائد بودن ام ظاهر است چون احتمالات دیگری وجود نداره. چهارم از موارد ام هست که حرف تعریف هست به منزله الف و لام. دوستان هم به نظرم از کتاب‌های اول ادبیشون خواندن این رو، عبارت رو دقت کنند تا ترجمه بکنیم و رد بشیم. الرابع و ان تکون للتعریف، این که ام برای تعریف باشه. نقلت عن تیئن و عن حمیر، یعنی ام استعمالش به عنوان الف و لام تعریف مختص به لغت تیئ و حمیر هست. تیئ رو قبلا دوستان ظاهرا خوانده باشن، اما ایشون حمیر رو همیشه اینجا اضافه میکنه دیگه. بله، چقول عرض به خدمتتون که بجیر بن غنمه، غنمت الطائی، واکه خلیل، عرض به خدمتتون که واکه خلیلی و دو یواصلونی یرمی ورای بمس، عرض به خدمتتون که بمسهم بم سلمه، این فتحه‌ای که روی ها گذاشته ظاهرا باید روی سین باشه، من مکس که روی کتاب کردم بخاطر همینه، ظاهرا باید عرض به خدمتتون که روی سین باشه. زو به معنای الذی هست در نزد این لغت. زوی تائیه شنیدن دوستان؟ زوی تائیه که میگن، یعنی زو رو لغت تائیه اسم موصول مشترک میدانه، معنای الذی. یا واصلانه یعنی محافظت میکند مرا، یا با من معاشرت دارد. یرمی یعنی دفع کردن، دفاع کردن. رائی یرمی ورائی، ورا به معنای خلف اینجا مراد غیبته دیگه، یعنی نبودن. سهم تیر، سلمه سنگ، ترجمه هم این هست. این دوست من است، زاکه خلیلی، بزور یعنی بلذی و کسی است که مرا محافظت میکند یا با من معاشرت دارد. یرمی ورائی دفاع میکند از من در جایی که من غیبت دارم نیستم، با تیر و سنگ، با تیر و سنگ. و فی الحدیث نبوی، اینو دوستان قبلا خواندن، لیس من برم سیامو فی سفر، از نیکی نیست روزه گرفتن در سفر. من فرصت هست دو سه دقیقه، نه به اندازه که بحث بعدی رو شروع بکنیم، مناسبم هست این نکته رو محضر دوستان عرض بکنیم. میتوانیم اسمشو بذاریم لطیفتان دیگه. میدانن دوستان که اصول طوائف عرب 7 طائفه هست که نقل قرآن کریم ما به لغت همین 7 طائفه نازل شده. ازا خیلی دوستان شنیدن تو بعضی از موارد، بعضی از تراکیب که از لحاظ قواعد دچار مشکل میشه، آقایان مختص به یه قبیله خاصی میگیرن. این نهازان لساهران، دوستان بحثش رو تا حدودی در تمدیه دیدن، در مباحث مغنی هم خواهد آمد. این 7 طائفه عرض به خدمتون، این قبائل هستن: قبیله قریش، حزیل، حوازن، قیس، یمن، تمیم و بنی اسد. این 7 قبیله هستن که قرآن هم بر لغت همین قبائل نازل شده. حالا این رو عرض کردیم که مقدمه باشه برای این نکته که یکی از کرامات حضرات معصومین و بالخصوص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که میدانید حضرت تا آخر عمرشان عامی بودند دیگه، قدرت کتابت عرض به خدمتون که نداشتن، حضرات معصومین با هر شخصی از هر قبیله‌ای که مواجه می‌شدن به زبان لغت خودش صحبت می‌کردن. اینو من برای دوستانی که شاید در سیوتی بودن عرض کردم در مقام خودش، خب تکراری میشه برای بعضی از دوستان هم جدیده. بر فرض مثال نقله که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودن، جماعتی هم اونجا حاضر بودن، یک شخص عربی داخل میشه، از حضرت این عبارت رو میپرسه و این عبارت رو نقل میکنه که تمشون تا فقادر شبلن لمن نشب. همه افرادی که اونجا نشسته بودن خب رو کردن به یک دیگر، سوال میکردن خب این عرب، انسان عرب چه سوالی کرد؟ تمشون تا فقادر شبلن لمن نشب. همه ماندن اینجا خب این، و بلا فاصله هم حضرت در پشت سر فرمودن لشبله ممیتن، حضرت هم سریعا جواب دادن. اطرافیان خیلی عرض خدمتون که سؤال براشون ایجاد شده بود که سائل چه پرسی و حضرت چه جواب دادن. لحظاتی بعد حضرت امیر علیه السلام وارد مسجد میشن و از این واقعه خبر نداشت دیگه حضرت. پیامبر گرامی اسلام رو میکنن به این شخص عرب، میگن سؤالت رو از علی بپرس. این شخص دوباره تکرار میکنه تمشون تا فقادر شبلن لمن نشد. حضرت علی علیه السلام بلا فاصله میفرماد که لشبله ممیتن، یعنی درست مانند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ میدن که هم احاطه و احکام رو میرسانه و هم عرض به خدمتون که معجزه تسلط بر لغت قبائل مختلف عرب که لدن نیست دیگه، حسابی نبوده. علی ای حال این کرامات رو نقل میکنن و حالا برای اینکه معنا هم روشن بشه من سریع عرض میکنم. پنج یعنی رجل، فرصت نیست یاد داشت بکنم. تاه تمشون تاه، تاه یعنی مات، رجلون مات، فا فقادره یعنی فترکه، قادره در این لغت به معنای ترکه است دیگه. شبلن یعنی وردن، شبل یعنی بلد، لمن نشب، نشب یعنی ارث، رجلون ماته فترک ولدن لمن الارث، یک شخصی از دنیا رفت ولدی به جا گذاشت، خب ارثش مال کیه؟ لشبل ممیتن، ممیتن یعنی تماماً. حضرت جواب دادن که برای بلد است تماماً همه ارث، که هر کنیم اگر از مرحله اول باشد به مرحله دوم چیزی نمیرسه دیگه، همه ارث مال این شخصه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.